بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه به برای حجیت فتوا به سیره و بعد به آیات تمسک شد، رسیدیم به روایات. گفته شد که توائفی و گروه‌هایی از روایات هست که برای حجیت فتوا به اونها تمسک شده. اولین طایفه که در جلسه قبل یکی دو نمونه اون را ملاحظه کردید، طایفه بود که به گروهی و اشخاصی از اصحاب ائمه امر کرده بودند که فتوا بدهید و اونها را ترغیب کرده بودند که برای مردم شما فتوا بدید، از قبیل اون چه که در اون خبر بود که معاذ بن مسلم مخاطب امام بود، یا در روایت دیگری که خطاب به عبان بن تغلب هست که اجلس فی المسجد و افت الناس و چیزهایی از این قبیل. مواردی داریم که بعضی از اونها هم سند معتبر دارد و بعضی هم مؤیده و در مجموع نشان دهنده این است که ائمه طاهرین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین ترغیب می‌کردند افراد قابلی و واجد شرایطی از میان اصحابشون به فتوا دادن به دیگران و بیان احکام و مسائل برای مردم، و این مجموعه روایات بود که یکی دو نمونه‌اش را اینجا عرض کردیم. این روایات اینجور مورد استدلال قرار گرفته بود که این افتاء وقتی ارزش داره که قبول و اتباع از ناحیه دیگران جایز باشه و لازم باشه. به عبارت دیگه یک ملازمه عرفیه در اینجا وجود داره که جلسه قبل عرض کردیم. وقتی میگه برو شما بگو برای دیگران، میگه برو موعظه بکن یا برو فتوا بده، معناش اینه که دیگران هم باید متابعت بکنن. و به عبارت اخرى در تقریب این میشه اینجور گفت که اگر فتوا برای مردمی که سوال میکنند و میشنوند حجت نباشد، این امر به وجوب افتا و امر به افتا این لغوه یا مستهجنه. این امر لغوه یا مستهجنه که بگه شما برید فتوا بدید بگویید، اما اگر اونها سوال بکنن بگن نه بر شما لازم نیست که عمل بکنید. نه، وقتی این از لغویت یا استهجان میاد بیرون که بر اونها لازم باشه. بنابراین به ملازمه عرفیه یا به دلالت اقتضا، این دو بیانه، به ملازمه عرفیه یا به دلالت اقتضا، این روایات مفید حجیت فتواست برای دیگران. این دو تقریبی است که در اینجا میشه آورد. ملاحظه میکنید که دو تقریبه، دو تقریر هست. تقریر اول در تمسک به اینها همون چیزی است که جلسه قبل گفتیم و امروز اشاره کردیم و اون مبنای ملازمه است. عرف میگه وقتی میگه برو تو بگو، این ملازمه داره که با به نحو دلالت التزامیه و لزوم بیان، که یعنی دیگران هم بشنوند، اتباع بکنند. این امر به ملزوم هست که همزمان امر به لازم هم هست، یعنی دیگران هم بشنوند. تقریب دوم اینه که نه، حالا نمیگیم در حدی ملازمه عرفیه که در مرتبه دلالت التزامیه قرار بگیره، بلکه دلالت اقتضا هست، به این معنا که امر به افتا به نحو مطلق، این عرض شود که تمام نمی شود، حالا یا معقول نیست یا مستهجنه، بدون اینکه برای دیگران این حجیت داشته باشه، چون توقف داره این بر اون حجیت فتوا و لذا اون اثبات میشه که بهش میگن دلالت اقتضا. اون تقریب اول دلالت التزامیه است، تقریب دوم دلالت اقتضاه، با اون تفاوتی که داره. و همین اواخرم وقتی که مفهوم شرط رو شروع کردیم در اصول عرض کردیم که دلالت التزامیه و دلالت اقتضا چه تفاوتی داره. این تقریب استدلال به این گروه اول از روایات برای حجیت فتوا بود. اما این استدلال مواجه شده است با مناقشاتی و اشکالاتی که اونها رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا اون مناقشات تام است یا اینکه قابل حل و پاسخه. مناقشه اول این است که عرض شود که ممکن است کسی بگوید که فتوا دادن و بیان احکام این برای این است که عامی علم پیدا بکنه، برای این است که عامی علم پیدا بکنه، اون کسی که مراجعه پیدا میکنه علم پیدا بکنه. و حجیت این هم برای همون مواردی است که علم حاصل بشه برای عامی، و همین برای خروج از لغویت کافی است. این مناقشه اوله. توضیح مناقشه این است که شما وقتی ملازمه بین وجوب افتاء و وجوب تقلید و اتباع عوام تمام می شود بنابر تقریب اول، و وقتی دلالت اقتضای این جمله بر وجوب تقلید و اتباع تمام می شود که اگر این عرض شود که وجوب اتباع و تقلید نباشه این جمله لغو باشه، مثلا دلالت اقتضا مبناش اینه، میگه این جمله‌ای که مولا فرموده است بدون یک حکم دیگر و یک مطلب دیگر لغو مستهجنه، ولذا برای اینکه خروج عن اللغویت و الاستهجان باید اونم باشه. این معنای دلالت اقتضاه که میگه این جمله‌ای که فرمود در صورتی لغو نیست و مستهجن نیست که یه چیز دیگه هم مقصود حضرت مولا باشه. این دلالت اقتضاه. پس اون چه که شما لازم دارید اینجا این است که این امری که مولا فرموده که به اصحاب بنشینید فتوا بدهید این لغو نباشه، مستهجن نباشه، چون فرموده است برید بشینید، کسی که واجد شرایط هست و میتواند احکام رو بیان بکنه به سوالات پاسخ بده باید بره پاسخ بده. این باید بره پاسخ بده نباید یک فرمان لغو یا مستهجنی باشه. این چیزیست که از این روایات از دلالت اقتضا میاد بیرون. خب شما برای این که بگید این جمله لغو نیست و مستهجن نیست گفتید باید بگید تبعیت دیگران و تقلید اونها واجبه، از این در میارید. ما میگیم نه، برای خروج از لغویت و استهجان کافیه که بگیم این امر در مواردی که وجود مواردی که علم تولید میکنه برای دیگران اون باید اتباع بشه، چون علم پیدا کرده و اتباع از علم لازمه. همین فعل جمله که یه جاهای این اثر داره کافیه، چون فتوا که شخص میده دو جوره، یه وقت است که طرف علم پیدا میکنه یه وقتی طرف علم پیدا نمیکنه. اونی که حجیت فتوا مقصود است از حجیت فتوا اینه که حتی اگر علم پیدا نمیکنه باید تقلید بکنه، ولی یه جاهایی هم علم پیدا میکنه. خب همین که اون صورت اول در اینجا باشه کافیه که دیگه این جمله لغو نباشه. اونم که همیشگی گاهی هست و کافیه، همون گاهی کافیه. به عبارت دیگه اینجوری میگه که آقا شما برید فتوا بدید. خب میگیم برای چی فتوا بدیم؟ میگه خب یه جاهایی که این آقایون علم پیدا میکنن، همون برای یه جاهایی علم پیدا میکنن، این امر عام دیگه لغو نیست، برای اینکه در یه مواردی این مخاطبین و مستمعین علم پیدا میکنن و از علمشون تبعیت میکنن، همین دیگه جمله لغو نشد. لازم نیست که بگیم همه جا باید واجب باشد اتباع، حتی اونجایی که علم نداره که و تعبدن واجبه، نه این لزومی نداره، این ملازمه اینجوری وجود نداره. پس اونچه که شما تو خود کلام افته و افتو این نیست که باید اونام تبعیت بکنن، این که جمله لفظیه که نداری، شما از یک قرینه عقلیه و دلالت اقتضا میخواد این جمله رو در بیاری. اونی هم که عقل اقتضا میکنه اینه که میگه این افته مولان نباید لغو باشه. خب کجا؟ همین که یه جاهای این آقایون علم پیدا میکنند و عمل میکنند، این برای خروج از لغویت کافیه. و عرض شود که این اشکال اول. پس به هر کسی که واجد شرایط فتواست میگه برو فتوا بده. خب عقل ما میگه که این برو فتوا بده، اگر هیچ کسی از اون تبعیت نکنه این مستهجنه، پس باید بگیم دیگران هم باید تبعیت بکنند. تا اینجا میگیم این حرفا درسته، ولی همه جا و همیشه باید تبعیت بکنن؟ نه، همین که یه جاهای علم پیدا میکنه و تبعیت واجبه، یه جایی که علم پیدا میکنه دیگه، این که همه میگن واجبه دیگه، چون علم که هویتش ذاتیه است، همین کافیه برای اینکه دیگه این جمله تمام باشه. اما از دل این بخوایم یه هویت تعبدی فتوا به دست بیاریم، حتی اون جاهایی که کسی علم پیدا نمیکنه، از این دیگه بیرون نمیاد. اینجور اطلاقی در این نیست، برای اینکه همون فعل جمله کافیه. این یک اشکاله که در بعضی از کلمات وارد شده بر استدلال به این طایفه اول. این اشکال پاسخی که می شود ازش داد، که حالا ممکنه در ذهن بعضی هم آمده باشه، این است که حصول علم از فتوای مجتهد و مفتی این امر شایعی نیست، این یک امر نادریه، امر نادری است که کسی با فتوای یک مفتی و مجتهدی علم پیدا بکنه که حکم الهی اینه. هست، نه اینکه نباشه، گاهی ممکنه افراد اینطوری شنیدن فتوا اونها را عالم بکنه، ولی همیشه که این نیست، این یک امر نادریه. اگر شایع بود برای خروج از لغویت کافی بود، ولی چون نادر است اون وقت حمل اون تا این طایفه‌ای که امر میکنه به افتا، حمل این طایفه‌ای که امر به افتا میکنه بر اون جایی که علم پیدا میشود، حمل بر فرد نادره، این امر را از استهجان بیرون نمیبره. حالا لغو نیست به طور کلی، برای اینکه فعل جمله یه جاهایی ممکنه اینجور باشه، ولی یه مقدار مستهجنه، چون اصول علم نادره، زیاد نیست. و در دلالت اقتضا هم این نکته رو توجه داشته باشید که دلالت اقتضا دو نوعه، یک دلالت اقتضاست که توقف دارد صحت این جمله بر یک موضوع و مدلول دیگری عقلن و دائما، خب میگیم اگر این رو گفته اونم رو باید بگه. نوع دوم دلالت اقتضا اینه که نه، عرض شود که توقف دائمی نداره، اما اگر بخواهد مستهجن نباشه باید اون مدلولم بیاد. یعنی گاهی خروج از لغویت به طور کلی، گاهی برای خروج از استهجانه که ما میگیم یه مدلول دیگری هم باید از این استفاده بکنیم. اینجا از این حالت دومه. بله، اینکه گاهی هست واقعا همینطوره، گاهیه که کسی فتوایی میده، کسی میشنوه علم پیدا میکنه و با علم هم طبعا دیگه عمل میکنه، حجیت تعبدیه نیست. این گاهی هست اینطور، ولی این نادره. غالبا فتوا که کسی میده این نیست که کسی علم پیدا بکنه، اون به عنوان یک زن معتبر دنبال این راه میفته. اون وقت حالا بگیم که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین امر کرده اند اصحابشون را و واجدان شرایط فتوا را بنشینید و فتوا بدید، ولی همه این امر با این طول و تفصیل و حکم الهی که شما باید این کار رو بکنید همش برای چی باشه؟ برای تو 100 تا مورد یکی دو موردی که طرف علم پیدا میکنه بگید، برای اینکه او علم پیدا بکنه. این عرض شود که یه نوعی استهجان درش هست. بله بله. حالا ببینید این بحثی که ما مناقشش رو گفتیم جوابش هم اینه که نه، این فرد علم فرد نادره. این بین این دوتا انتخاب یک انتخاب دشواریه انصافا. ببینید همینطور که حالا ایشون هم گفتن در پاسخ به این جوابی که اینجا گفته شد باز کسانی میگن نه، میگن اتفاقا اگر غالب نباشه حداقل نادر نیست مواردی که میشنود و علم پیدا میکنه. توده مردم و عوام معمولا وقتی که یک کسی فتوایی به اونها میده میگن یه حکم خداست دیگه. این در نقطه مقابل تأکید بر اون مناقشه وجود داره، یعنی کسانی میگن که نه این فرد نادر نیست. اینکه کسی علم پیدا بکنه با فتوای مجتهد به اینکه این حکم خداست، این فرد نادری نیست. این گاهیه که یک مقلدین فهیم هوشیار که یه دقتی دارن میفهمن که این فتوای حجت تعبدیه است و ظنه، ولی غالبا یا حداقل نادر نیست. همین که نادر نبود کافیه. غیر نادر است اون مواردی که علم پیدا میکنه، و اگر غیر نادر بود اون وقت افته و این فتوا امر به وجوب فتوا اونها با اون دیگه از لغویت میره بیرون، استهجان هم نداره. به همه اینا گفته فتوا بده به خاطر اینکه خیلی وقتها یا لااقل مواردی که خیلی هم نادر نیست افراد علم پیدا میکنه. و عرض شود که ولو حالا علمی که روی دقت هم نیست، ولی بر حسب حال طبیعیشون علم پیدا میکنه، میگه این نظر را داده حکم خدام همین است و منم عمل میکنم میرم. اما این دقتی که نه، اینجا عرض شود که زن است و امثال این، شاید همیشگی نباشه و عرض شود که لااقل گاهی اینطوره گاهی اونطوره. و اینجا هم که جمله لفظیه نداشتیم، با دلالت اقتضا میخوایم به دست بیاریم، همون حمله بر اون مورد که علم حاصل میشه کافیه برای اینکه این جمله لغو نباشه. میگه شما فتوا بدید، وظیفه اینم لغو نیست، برای اینکه گاهی اینا علم پیدا میکنن، پس از لغویت خارج شد. ممکنه کسی از این طرف این تأکیدی بکنه. عرض شود که خب یک تردیدی در این باقی میمونه. بله، بین این دوتا یک تردید جدی وجود داره. اما عرض شود که اشکال و مناقشه دوم رو در واقع میشه اینجا گفت که یه خورده اون بحث قبلی رو تعمیق میکنه، عمق میبخشه. اون مناقشه دوم این است که گاهی است که ما این امر مولا را به و ائمه را به اصحاب به صورت یک امر فردی و تک تک اشخاص میبینیم، خب این مسیری بود که شما طی کردید. میگه به این آقا میگه که تو برو مسجد بنشین فتوا بده، به اون هم میگه فتوا بده، جدا جدا اینها امری کرده، این امر نباید لغو باشه. این یه نگاه در تفسیر این روایات. اما یه نگاه دیگه اینه که این روایات را ما، این امر به اصحاب را یه نگاه مجموعی بهش داشته باشیم و در واقع در پیدا کردن فلسفه این امر و ترغیبی که ائمه اصحاب را فرموده اند، ما مجموع را شما باید ببینید. مجموع را اگر ببینید، وقتی که لغویتی نیست، حجیت فتوا به معنای تعبدی نیست، لغوم نیست و حصول علمم کم نیست. اگر مجموعی ببینید فلسفه این که فرموده آی ابان ابن تقلب فتوا بده، معاذ ابن مسلم فتوا بده، زراره فتوا بده و همینجور الله فرضی به همه میگه که آقا برید اینا رو پخش بکنید بگید، این فلسفهش موردی نیست که هر کسی میگه همونجا با طرفم تبعیت بکنه. نه، فلسفه این ترغیبات و اوامر به اصحاب که بگویید و فتوا بدهید یه فلسفه مجموعی است. یعنی همه بگید، اون وقت وقتی که همه بگن دیگه خیلی جا علم پیدا میشه، خیلی از مسائل دیگه روشن میشه که این حکم الهی است و فرمان امامه. پس اگر نگاه فردی جدا جدا و مستقل به هر امری و نتیجه اون بکنید، بله این مثلا اونجایی که علم با سخن یک نفر حاصل بشه ممکنه بگیم نادره، ولذا مستهجنه، باید بگیم که نه این فتوا حجت مطلقه. اما اگر بگیم نه، فلسفه این اوامر اونه، همه بگویند، همه که بگویند وقت عرصبات که خیلی وقتها در گفتن چند نفر دیگه علم حاصل میشه، این دیگه نادر نیست واقعا. یعنی یک کسی بیاد تو مسجد ببینه که 5 تا از اصحاب امام دارن فتوا میدن و او هم از هر کدام سوال میکنه اینا همین رو داره میگه، علم پیدا میکنه. این نکته رو هم باید در نظر بگیرید که شاید فلسفه این که گفتن تو فتوا بده، به او هم گفته تو هم فتوا بده، به سومی هم گفته تو فتوا بده، اینه که همه بگویند تا حق و معلوم و آشکار بشه. مثل ادله‌ای که در قرآن و جایی دیگه است که میگه کتمان حق نکنید، حق را مکتوم نکنید، بگویید. خب وقتی میگه کتمان حق نکنید یعنی همه بگن برای اینکه حق معلوم بشه، حق معلوم بشه. اینم مناقشه دوم که البته این در واقع به نحوی مکمل اون مناقشه اوله، میشد با هم هم بگیم ولی حالا ما جدا کردیم برای اینکه بس زوایاش روشن‌تر باشه. بنابراین اوامری که از ناحیه امام و ائمه صادر شده و اصحاب را ترغیب کرده اند به دادن فتوا و بیان احکام، این علاوه بر اون نگاه فردی نگاه جمعی درش باید دید. یعنی میگه همه بگید، همه گفتن معناش این نیست که فتوای هر یکی تک تک حجته، نه، همه که بگن گاهی تولید علم میکنه برای مخاطب و این گاهیش دیگه کم نیست. وقتی میگه همه بگوین، عرض شود که این هم از این مسئله. این مناقشه دوم ممکنه کسی جواب بده که این اوامر یه اوامر استغراقی است و انحلالی است، نه یک امری که به نحو خطابات قانونیه که امام می‌فرمودن. بله اگر کسی خطابات قانونیه اونها بگه ممکنه، ولی ما که معتقد به انحلال اوامریم، اینجاها به خصوص اصلا به صورت انحلالی هم امر صادر شده و ابان ابن تقلب میگه اجلس فی المدینه و افت الناس، به معاذ ابن مسلم هم میگه که انی اصنع و هاکدا، او گفت من اینجوری میشنم و مردم میان و جواب میدن، یکی طبق سنی یکی طبق شیعه، گاهی هم مجمل میگذارم، امام فرمود منم همین کارو میکنم. مور این اوامر به شکل موردی است و در همون مورد باید لغو نباشه. نمیشه بگیم که جمعش که بکنید لغو نیست، نه، همون مورد به این آقا میگه برو بشین مسجد فتوا بده، باید این لغو نباشه. باشه بعدا و هر یک از اینا میگه عفت ناس، معناش این نیست که حالا همیشه اینا در کنار هم تو یک مطلب بگه فتوا بدید، نه، این انحلالی این اوامر انحلال داره، هم به لحاظ اشخاص، هر یک از اونایی که واجد شرایطن فتوا بدن، هم به لحاظ اون مسئله و موضوع. تو هر مسئله‌ای که تو میدونی و کسی مراجعه کرد بر تو لازمه که بگی. این که حالا شما سرجمعش بگید اونه و فلسفه این حکم اونه، اون مثلا برای خروج از لغویت کافی نیست، اون همیشه اونطور نمیشه. به خصوص یه نکته‌ای که این رو حالا ما این کتاب مرحوم آقای داماد رو نداریم و توی نرم افزار اونا من نرفتم سراغش ببینم، ولی در همین موضوع از ایشون نقد شده، به خصوص از ایشون نقد شده که این نکته رو دقت بکنید برای پاسخ هر دو سوال، هر دو مناقشه، این نکته مهمه. از مرحوم آقای داماد نقد شده، حالا ظاهرا مرحوم آقای داماد کتاب تغییراتش به نام محاضرات هست و نمیدونم تقریر کی هم هست، توی نرم افزارا هست دیگه، تقریر کیه؟ آقای جوادی، آقای مؤمنه، آقای طاهری. حالا از اون نقشه، من این کتاب رو ندیدم، نرم افزار نشم اصلا تا بال هیچ بار مراجعه نکردم، ولی در این موضوع نقش شده از اینجا تو همین جامعه فقه جداست، تو همون جامعه، همون مجموع اصول دیگه. بله، حالا اینو من ندیدم، از جایی نقل میکنم. یه نکته اونجا نقش شده که نکته در پاسخ هر دو مناقشه است. این نکته که عرض میکنم در پاسخ هر دو مناقشه است و اون نکته اینه که ما شرایط صدور این روایات رو با در نظر بگیریم، شرایط صدور روایت رو با در نظر بگیریم. اون مطلبی که آقای بروجردین ها روش تاکید داشتن یکی از جاهاش همینه. ببینید این که میگه امام میفرماد برو بشین و فتوا بده، این در مقابل عامه هست، یعنی اون فقهای عامه هستن که میرفتن و در جامع می نشستن و فتوا می دادن. خب حکومت هم غالبا دست اونها بود، اونها هم آزاد بودند و راحت، مسجدها و منبرها و کرسیها دستشون بود و روش متعارف بین اونها همین روشی بود که هر کسی می رفت نظری داشت اعلام می کرد، دیگران هم همونو می گرفتن و عمل می کردن می رفت. اون چی که رایج بود در بین عامه همین نشستن یک فقیهی از فقهای عامه بود و افتاء و عمل دیگران هم از اینا میشنیدند و میرفتن عمل میکردن. فقها و محدثینی که اونها داشتند و محل مراجعه مردم بودن و معمولا هم در مسجدها، این روال اون وقت اینطور بود دیگه، این کلاسها و درسها و استفتا و افتاها در جامع و در مسجدها، به خصوص مسجدهای مهم و محوری انجام میپذیرفت. این واقعیت جاری اون وقت بوده، استفتا و افتاء در مساجد توسط علمای عامه و اونها هم که میگفتن دیگران ازشون میشنیدن و به عنوان یه امر حجت تعبدی بهش عمل میکردن میرفت، به عنوان کارشناس در واقع. این که این واقعیت جاری و متداول بود، این روایاتی که شما میبینید که امام به عبان میگه که برو بنشین و فتوا بده یا به دیگری میگه من دوست دارم که امثال تو بنشینید، امام فرماد اینی احبو، من دوست دارم که اینجور باشه، اینا همه در واقع یه بدلسازی مقابل اون جریانه، جایگزین سازی این جریان افتا و استفتاء شیعی در برابر اون افتا و استفتاء سنی است و عامه است. خب اونی که در این جای اونه. اونی که در بین اونها رواج داشته همین بوده که از اونها سوال میکردن، اونی هم که سوال میکرده و مستمع بوده به عنوان یک امر تعبدی حرف او رو قبول میکرده میرفته. اینم داره جای همون میگذاره، همون رنگ را داره و عرض شود که چیزی جز اون نیست. اینم بله دیگه، حالا قاعدتا هم اینطوره، حالا اونم هست، همیشه که نمیتونه به امام دسترسی پیدا بکنه و امام داره جای اون جریان استفتاء و افتاء عامی و سنی در مساجد یک بدلی میگذاره، چیزی رو جایگزین میکنه با همون ویژگی ها. همون ویژگی ها در اینم هست و این معناش هم حجیت تعبدیه فتواست. دیگران هم همه فتوا رو میپذیرفتن عمل میکردن. این یه جوابیه که از مرحوم آقای داماد نقل شده، ما ندیدیم، نقل شده و در واقع به نحوی پاسخ هر دو مناقشه است که این امر فتوا مستلزم حجیت فتواست به طور مطلق، نه اینکه اگر علم پیدا کردی، چه علم پیدا بکنه چه علم پیدا نکنه، این واقعیت جاری بوده. اینم داره جای همون میگه. اینم یک جوابی است که به هر دو مناقشه ممکنه داده شود، مگر اینکه کسی در این جواب مناقشه بکنه بگه که آقا اونی هم که در بین اونها شایع بوده و متداول بوده باز همون جریان عوامی است که مراجعه میکردن و علم پیدا میکردن، بی اینکه تعبدی هم بین اونها بوده است، این خیلی واضح نیست. معمولا وقتی که مراجعه میکنه علم پیدا میکنه و اون وقت این حجیت فتوا به نحو مطلق حتی اونجایی که تولید علم نکنه باز از این بیرون نمیاد. برای اینکه درسته که این جریان داره مقابل اون جریان قرار میگیره یا این جریان را جای اون میخواد امام قرار بده، ولی خود اون مبدلعن و اون جریان اصلی که این ناظر به او هست اونم برای ما مشکوکه. واضح نیست که این افتای اونها حجیت مطلقه‌ای داشته، حتی اونجایی که عامی تردید داره، ظنی داره و علم نداره. نه، شاید برای اونها اینجور بوده که جایی که علم تولید می شده عمل می کردن، اما اگه علم نبوده مثلا عمل نمی کردن. اینم اشکال و جواب دیگری است که در اینجا هست. این دو تا مناقشه که حالا ما در پاسخش با نوعی تردید در واقع عبور کردیم. حالا دو سه مناقشه دیگه هم هست که ملاحظه میکنید ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.